میشود در مقابل قسم تک پاتک زد، یعنی میشه قسم رو با قسم رد کرد. فان اثر علی انهما استحقا اثما، اثر قصور معنی آگاهی بدون تجسس. ما تجسس نکردیم، همتون نامه بود و فهمیدیم، از یه راه فهمیدیم که اینها مثلا یه اموال پدرمون مثلا 30 قلم بوده، اینا مثلا 8 قلم تحویل دادن. فان اثر، اگر کشف شد که چی؟ که انهما استحقا اثما، که اینها مرتکب گناه شدن، از 30 قلم 2 قلم برداشتن مثلا. خب اینجا چه کنیم؟ میگه دو نفر دیگه بیان قسم بخورن جای اینا قسم خوردن که ما کش نرفتیم، او دو نفر بیان بگن والله کش رفتن. فاخران یقومان مقام هما، دو نفر دیگه جای اینها قسم بخورن، کیا او دو نفر که بشن؟ من الذین استحق علیهم الاولین، از کسانی که استحقاق دارن و علیهشون دو نفر اول شهادت دادن. استحق علیهم الاولیان، یعنی اون دو نفر اول، یعنی دو نفر مسیحی علیه این وارث شهادت دادن، شهادت دادن که اجناس 28 قلمه. خب پس دو قلم ما ضرر کردیم، اونا که ضرر کردن اینا 30 قلم میخوان بگیرن، اینها 28 قلم تعبیر میدن، میگن همه 28 قلم بوده، نامم نشون ده که 30 قلم بوده. این دو نفره که طلبکارن و 30 قلم مطالبه میکنن، اینها بیان قسم بخورن. این دو نفر هم کسانی هستن که اولیان، یعنی استحق علیهم، یعنی اون دو نفر اول علیه اینا قسم خوردن، دو نفر اول قسم خوردن که اینا 28 قلمه، وقتی میگن 28 قلمه علیه من تموم میشه دیگه. این دو نفر بگن فیقسمان بالله، این دو تا وارث که نامه پدر کشف کردن که از ناسی قلم بوده، قسم بخورن که لشهادتنا احق من شهادت ما، که گواهی ما زورش بیشترش گواهی اونهاست، چون ما گواهیمون همراه با یه سند کتبیه. و ما اعتدینا، و ما تجاوز نمی‌کنیم، ما نمی‌خوایم پول زور از مسیحا بگیریم، حقمون رو می‌خوایم بگیریم. انا اذا لمن الظالمین. خلاصه اول که گواهی اون دو نفر، خب اونا تو بیابون بودن، اصل اینه که اونا که شاهد بودن گواهی بدن، منتهی چون سند معلوم شده، گواهی دو تا مسلمان بر اساس یک اطلاعاتی است که از قبل یا از نامه از یعنی گواهی اینا باید گواهی علیکی نمیشه علیه مسیحی ها شهادت داد، یعنی باید اگر تو مسلمان هستی شهادت میدی که ما طلبمون بیش از مقداره، باید یه سندی داشته باشی. خب نکاتی که از اینا استفاده میشه که شما حق تجسس و کنجکاوی ندارید، ولی اگر اطلاع پیدا کردید وظیفه عوض میشه، تجسس نکنید. اما فان اثر علی انهم استحقا اسما، اگر از یه راهی کشف شد بدون تجسس، فهمیدید که این افرادی که جنس آوردن و سترا مثلا دو قلمش مفقود شده، اگر کشف کردید که اینها خلاف کردن، فآخران یقومان مقام، دو نفر دیگه بیان جای اینها قسم اونها رو پاتک کنن. و شهادت دروغ یک نوع ظلم و تجاوزه. خب پیام آیه چیه؟ پیام اینه که آیه که یک، اسلام چقدر اصرار داره رو حقوق. یک، اسلام برای حفظ حقوق مسئله قسم رو مطرح کرده. دو، اگر کسی از قسم سوء استفاده کنه، دیگرانی که آگاه میشن میتونن قسم اونها رو وارون بزنن، یعنی در مقابل قسم اونها میان قسم بخورن. اگر قسم اونها برای بوده که ما تو بیابون شاهد بودیم شما که نبودید، قسم اینا باید مبنا داشته باشه، بر اساس یک اطلاعات و مبنا و یه اسنادی باید باشه که مسلمان بتونن قسم بخورن. این برخورد ها برخورد مکتبی هم نیست که بگیم چون اینا مسیحیان ما مثلا اسلام، قرآن نمیگه چون اینها مسلمونن قسم مسلمان ارزش داره قسم مسیحی ارزش نداره. خیلی مهمه سا برخورد با اهل کتاب اینه، نمیگه چون دو تا مسلمان قسم دادید قسم مسلمان ها غالب میشه بر قسم مسیحی ها. بحث اسلام و نصارا و مسیحیت نیست، بحث اینه که دو تا مسیحی که تو بیابون همسفر یک مسلمان بودن، این دو تا مسیحی شهادت میدن که این مسلمان تو بیابون مرد، اجناسش 28 قلمه، قسم میخورن که 28 قلم بیشتر نبوده. بعدن این وارثا نامه کشف میکنن که خود مرحوم نوشته اجناس 30 قلمه، بر اساس اون نامه که حرفشون یعنی قسمشون مستنده به یک اطلاعات و یک سنده، چون سنده اینها قوی تر است، قسم دومی ها پیروزه. هیچ وقت اسلام نمیگه که قسم مسلمان ارزش داره، قسم اونو نادیده بگیرید. اونها هم دین دارن، به خدا قسم خوردن، شما هم دین دارید، به خدا قسم خوردید، منتها چون مسلمان ها قسمشون مستند به یک سندیه، اون قسم اونها رو خونسا میکنه. اسلام برای حفظ حقوق از چند تا احرام استفاده کرده؟ یکی دو نفر باشن، عادل باشن، مسلمان باشن، اگر مسلمان نیستن باز قسم بخورن، قسمشون بعد از نماز در یک مراسم عبادی و ملکوتی باشه، به خودشون بگن که ما قسم میخوریم که خیانت نمی کنیم و حق کسی رو به هیچ قیمتی نمی فروشیم. ولی اگر بازم با همه قسم های لو رفت که اینها قسمشون خلاف بوده، راه بنبست نیست، اسلام یه راه جدید رو باز میکنه. راه جدید اینه که این مسلمان ها اگر سند دارن بیان با قسم اون قسم اولی رو خونسا کنن. نظام حقوقی قرآن، با امید روزی که دانشکده های حقوق به جای که فوتوکپی و کتاب های فرانسه رو به جوان های ما تدریس کنن، آیات حقوقی رو تدریس کنن، جای این آیات در دانشکده حقوق خالی است. و السلام علیکم و رحمت الله.
بار خدایا به برکت قرآن بر من ببخشا و قرآن را پیشوا و مایه نور و هدایت و بخشایش بر من قرار ده. بار خدایا آنچه را که از آن فراموش کردم به خاطرم بیاور و آنچه را که از آن نمیدانم به من بیاموز و مرا بیامرز که تو خود آمرزنده و بزرگواری. و سلام بر فرستادگان خدا و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خانه پدری
کاشان شهر گل و گلاب پایتخت فرش ایران و خونه های تاریخی و البته هیئت های تاریخی. گفتن این شهر حدود 500 تا هیئت و حسینی و تکیه داره که قدمت بعضی از اونها به بیش از یک قرن میرسه. از خانم کلیوند خواستیم تا به یکی از این هیئت های 100 ساله برن.
امروز قراره با هیئت نخل حسینی کاشان آشنا بشیم. هیئتی که در محله صدره و سرفره واقع شده، یکی از محله های قدیمی و سنتی و تاریخی منطقه کاشان و ساختمان حسینیه با معماری اصیل ایرانی اسلامی به شکل نخل بنا شده.
بنده مهدی سخامنش هستم، از خادمین و اعضای هیئت حسینی نخل کاشان محله صدره و سرفره، از اهالی همین محل و الان در قسمت خیریه مهراوران هیئت حسینی که در اصل به عنوان هیئت خدمت محور مشغول فعالیت هست، بنده انجام وظیفه میکنم.
این هیئت از چه زمانی تأسیس شده و اصلا داستانش چیه؟ چرا به این نامگذاری شده؟
بله، این هیئت طبق به سابال کتبی که موجود هست و مورخینی که نوشتن و کتابهاش هست، در کتابخانه‌های قدیمی کاشان هست مثل کتابخانه آیت‌الله رضوی، عرض شود که قدمت رو حدود 700 سال میذارن بنا و قدمت این تاریخ که به عزاداری هایی که از ابتدا شروع کردن تا به الان رسیده. وجه نامگذاری، دلیل نامگذاری هیئت، نماد نخلی هست که به اصطلاح تشییع آقای امام حسین بوده که از همون قدیم الایام این نخل تعبیه شده،
در واقع تشییع نمادین.
بله، تشییع نمادین برای آقای ابو عبدالله بوده که به مرور دست نسل در نسل گشته و تا الان به خادمین فعلی رسیده.
محبت امام حسین علیه السلام همه رو دور هم جمع میکنه تا هر کس هر کاری که تونست به نام و یاد ایشون انجام بده. هیئت حسینی نخل کاشان این کار رو برای همه آسون تر کرد.
از حدود 20 سال پیش که ساختمان جدید هیئت بنا شد، از ابتدا جزء اهداف هیئت امنای هیئت و بزرگان هیئت بود که هیئتی باشه که بتونه خدمت به مردم بکنه، یعنی در اصطلاح بگیم که گره گشایی از کار مردم در کنار عزاداری و مناسبت‌ها در اولویت قرار داشته باشه. مجموعه هایی که زیر مجموعه کلی خود هیئت حسینی نخل کاشان هستن، شامل گروه جهادی که الحمدلله بالغ بر 60-65 تا از جوانان، نوجوانان و حتی افراد میان سال هست، در کلیه رشته‌ها و تخصص‌ها کمک میکنن به خیریه مهرآوران بابت تعمیر، مرمت و ساخت ساز مسکن خانواده‌های تحت پوشش. صندوق قرض‌الحسنه داریم که به حمدالله توفیق اینو داشتیم که در سال با پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه حتی بدون سود و کارمزد بتونیم قسمتی از مشکلات مردم رو حل کنیم. و خود خیریه مهرآوران که بالغ بر 400 خانواده تحت پوشش داره، از سراسر شهر، محدود و منحصر به محلی که واقع شده نیست. جدایی از اون، از اهدافش هست هر جای کشور به صورت ملی خدایی نکرده مشکل خاصی پیش بیاد، در اولین روزها ما حضور پیدا میکنیم و خدمت رسان هموطنان ما هستیم. نمونش سیل خوزستان که بالغ بر 50 روز 60 نفر از اعضای خیریه خدمت رسان هموطنان خوزستان بودن.
یعنی در واقع محور هیئت گره‌گشاییه.
بله، یکی از اسامی و افتخارات و القابی که هیئت حسینی نخل کاشان یدک میکشه هیئت خدمت محور هست. یعنی چی؟ یعنی در برنامه و هدفش داره که در کنار خدمت محور بودن، انشاءالله شعور حسینی همراه با شعور حسینی، همراه با بصیرت و معرفت حسینی و نگریستن همراه با گریستن. یعنی چی؟ یعنی ما گریستنمو بدونیم که وصل به نوع نگریستن ماست، که اگر منش و سرلوحه ائمه رو هدف خودمو قرار بدیم ارزش پیدا میکنه، در کنار گریستنه که نوع نگریستن مشخص میشه.
اومد مقابل لشکر ایستاد، نگاه کنید همه کس و کار منو کشتید، فقط یه بچه مونده، بیاد ببرید سیرابش کنید، منت سر من بذارید بچه‌مو سیرابش کنید. ازرما و هر ملح به سهمن فذبحه من الورید الورید من الوزن الوزن. یه تیر سشو برو جوری کشید وسط حرفای آقا، یه وقتی بچه داره بال بال میزنه،
حسینیه صدر و سرفره کاشان به 387 سال پیش برمیگرده. معماری خاص و منحصر به فرد حسینیه و آیین معروف نخبرداری اون که تو شب عاشورا با شکوه خاصی برگزار میشه شهره شهر. مراسمی که هر سال عده زیادی از عزادارا رو به خودش جذب میکنه. به خاطر همین هیئت به هیئت نخل معروفه. نخلی که حدود 700 سال پیش توسط سادات محل ساخته شده.
بله، یکی از آیین‌هایی که میشه گفت در اصل بزرگترین اجتماع عاشورایی در سطح کاشان هست برای شب عاشورا، حضور ارادتمندان و حاجتخواهان از درگاه آل الله هست که شاید بشه گفت جمعیتی بالغ بر 20,000، 15,000، 20,000 جمعیت در اون شب حضور دارن و این باعث افتخاره که ما بتونیم خدمتگزار سیل عظیم عزاداران و حاجتمندان در بخونه اهل بیت باشیم.
آیین نخلگردانی برمیگرده به چند سال پیش، چندین سال پیش، قدمتش چقدره؟
قدمت بسیار زیادی داره. در بعضی از روایات تا 400 سال هم هست که نسل در نسل بین طوایف و خاندان مختلف، حتی کشاورزان قدیمی که نظم میکردن و در اصل عهده‌دار حمل و جابجایی و در مسیر قرار دادن نخل بودن، نسل به نسل گشته تا الان به نسل حاضر و به خادمین فعلی رسیده. البته مواردی بوده که در این سالها باعث شده که نخل نتونه به دوره به اصطلاح ما بره. یکی در زمان کرونا بوده که به دلیل به قول معروف محدودیت هایی که بود ما این توفیق ازمون سلب شد، و یه مورد هم در زمان رضا شاه پهلوی بوده که ایشون نخلگردانی و آیین نخلگردانی رو منع میکنه، دو سالی موفق میشن به محدود کردن مردم در شرکت در این عزاداری که بعداً به حمدالله با مقاومتی که انجام میدن این آیین برگزار میشه و تا امروز ادامه داشت.
آیین نخلگردانی کاشان و نخل حسینی صدره و سرفره در پنجم خرداد سال 95 تو فهرست ملی میراث فرهنگی قرار گرفته.
یکی از معروفترین اذکار و نوحه ها و مرثیه های هیئت هم اگر برامون بگید ممنون میشم.
ذکر اساسی در عین سادگی که در شب عاشورا در اون اجتماع عظیم هست و بر زبان مردم جاری میشه، ای وای کشته شد حسین، ای وای سر جدا حسین، ای وای بی کفن حسین، که توسط ذاکر گفته میشه و مردم از عمق دل بر زبانشون جاری میکنند و بسیار دلنشین و حس و حال فوق‌العاده ای رو ایجاد میکنند. انشاءالله خدا ما رو از این نعمت ها محروم نکنه و توفیق داشته باشیم که بتونیم از این لذتی که واقعا خیلی از مواقع با همکارا عقیده داریم قابل وصف نیست، لبخندی که به واسطه گرهی که از کار مراجعین و نیازمندان باز میشه، باور کنید از خیلی از پاداشای دنیوی اینا لذت بخشتره. ما فقط امیدواریم که خدای لطف کنه و این نعمت رو از ما نگیره، بتونیم سالیان سال خدمتگزار مراجعین و نیازمندان سطح شهرستان باشیم.
خادم ابا عبدالله بودن چه حسی داره؟
به نظر من افتخاریه که اگر قسمت روزی هر کسی بشه واقعا قابل وصف نیست، واقعا قابل وصف نیست. نوکری ننگ است اما گاه باشد افتخار، هر که نوکر بر حسین گردید آقایی کند.
باشید، قرار فردا به یه شهر دیگه از ایران سفر کنیم.
از آن می که جان در خروش آورد، خم سال دل را به جوش آورد، از آن می که چون لال دابم کند، چراغ شب سار بابم کند، از آن می که مستن کند مست مست، مگر دامن دوست آرم به دست، از آن می که در شیشه مثل پری به رقص آید از شور افسونگری، از آن می که سر چشمه زندگیست، طلوع سحر گاه تا بندگیست، طلوع سحر گاه تا بندگیست.
یه جوان
موج اف ام
ساعت شنی را برعکس کن،
ساعت شنی را برعکس کن، میخواهم دوباره زندگی کنم، زندگی کنم،
میخواهم دوباره زندگی کنم،
با صدا صدا کن مرا، صدای تو خوب است،
حرفات که مثل رطب شیرینه، قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه ای خوشه
چه بلیک میبان چای داغ
باقی چقدر خوبه قدم زدن با تو تو کافه های شروع، گوش دادم به صدات چه لذتی داره،
کافه رادیو، کافه رادیو.
میگفت چطور اینقدر راحت میبخشی آدمها رو؟ گفتم خودمو به جاشون تصور میکنم و بهشون حق میدم که گاهی حالشون بد باشه، گاهی نخوان حرف بزنن، گاهی بیتاقت بشن و گاهی بی‌حوصله تر از اونی که با آرامش و لبخند مقابلم بیستن و حرفای خوب بزنن. خودمو جای آدمها میذارم، جای تمام آدم هایی که با تمام خیشتنداری و وقارشون از حادثه های تلخ و غمگینی برمی گردن و دارن شرایط سخت و بیمهری های زیادی رو تحمل می کنن، آدم هایی که گاهی زیر فشار مشکلات مادی، روحی، جسمی یا عاطفی زیادی کمر خم کردن و ناچارن با تمام سختی و درد بیستن و همرنگ جماعت بشن. من حق میدم که این آدما گاهی بی‌حوصله باشن، من حق میدم گاهی این آدما کم بیارن، پس یه کاری میکنم، خودم رو جاشون میذارم و بهشون فرصت جبران میدم. نه باور به این که آدم بدی هستن، نه باور به این که با هر کوتاهی، با هر لغزشی